ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر وان ترکیه ده ها زخمی بر جای گذاشت. روسیه میگوید ایران پیشقسط احداث دو واحد جدید در نیروگاه بوشهر را تا پایان سال جاری پرداخت میکند. و تعداد قربانیان سیل در کره شمالی به 130 نفر رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. صبح دوشنبه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از خیابان‌های پر رفت آمد شهر وان ترکیه دست کم 48 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های ترکیه این انفجار در محلی بین دفتر حزب عدالت و توسعه و فرمانداری وان روی داد. شدت انفجار به حدی بود که شیشه‌های ساختمان‌های اطراف شکسته شد و به چندین ساختمان هم خسارت جدی وارد شد. نیروهای امنیتی خیابان‌های اطراف محل انفجار را بستند. مقامات ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را مسئول این عملیات اعلام کردند، ولی تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. روز یک شنبه و به دنبال اعلام تعیین قیم برای شهرداری‌های 28 شهر عمدتاً کردنشین ترکیه، موجی از حرکت‌های اعتراضی و زد و خوردهای خیابانی این مناطق را فرا گرفت. خبرگزاری روسی ایتارتاس به نقل از یک مقام شرکت روساتوم خبر داده است که ایران پیشقسط احداث دو واحد جدید در نیروگاه اتمی بوشهر را تا پایان سال جاری میلادی پرداخت می‌کند. به گفته سورن آمبارت سومیان، نماینده بخش مهندسی شرکت دولتی روساتوم، عملیات ساختمانی این پروژه در اواخر سال آینده آغاز می شود و تا آن زمان کارهای اداری و تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز انجام خواهد شد. هزینه احداث دو واحد جدید در نیروگاه بوشهر 10 میلیارد دلار برآورد شده و اجرای آن 10 سال طول خواهد کشید. ایران تاکنون در مورد زمان بندی پرداخت هزینه های این پروژه اطلاعاتی منتشر نکرده است. تعداد قربانیان سیل در کره شمالی به 130 نفر رسید. 400 نفر هم مفقود شدند که عملیات گروه‌های امدادی برای یافتن آنها ادامه دارد. به گزارش دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل، دست کم 140 هزار نفر نیاز فوری به کمک دارند و بیش از 100 هزار نفر هم مجبور به ترک خانه و محل زندگی خود شدند. هفته گذشته جاری شدن سیل در رودخانه تومن در نزدیکی مرز چین بیش از 25 هزار خانه را کاملا ویران کرد و خسارات جدی به ساختمان‌های دولتی، مدارس و بیمارستان‌های منطقه وارد آمد. دولت کره شمالی به سیل زدگان و وعده ساخت 20 هزار خانه را داده است. گزارش هاکیس روسیه و ایران درباره اثرگیری استقرار نیروی هوایی روسیه در پایگاه همدان برای تشدید بمباران سوریه مبارزه مذاکره می کنند. این خبر در حالی منتشر شد که از دوشنبه امروز آتش بس پیشنهادی روسیه و آمریکا در سوریه قرار است وارد مرحله اجرایی شود و ایران نیز از توافق مسکو واشنگتن برای حل این بحران استقبال کرده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
روزنامه روسی ایزویستیا گزارش داد ایران و روسیه برای بازگشت جنگنده های روسی به پایگاه هوایی همدان در حال مذاکره هستند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه در وزارت دفاع روسیه نوشت این بار نه تنها از سرگیری پروازهای نیروی هوایی روسیه از همدان مورد بحث است که مسکو در صدد است زیر ساخت و عمل کرده پایگاه نوژه را بنا به نیازهای خود تغییر دهد. بر اساس این گزارش، به محض رسیدن به توافق، ده ها فروند از هواپیماهای نظامی ترابری روسیه روانه همدان خواهد شد. تا ظرف یک هفته، کارشناسان روس تمام تجهیزات لازم برای استقرار جنگنده های سوخو 34 و توپولوف 22 ام3 در این پایگاه را نصب و راه‌اندازی کنند. این مقام نظامی روس که هویتش فاش نشده به ایزویستیا گفت حتی اگر لازم باشد، ظرف یک دو هفته، آشیانه های پیش ساخته در نوژه برپا خواهد شد. در ادامه این گزارش، ایگور زوتوف، عضو کمیته دفاعی دومای روسیه به ایزویستیا گفت برغم محدودیت هایی که در قوانین ایران برای استقرار پایگاه های نظامی خارجی وجود دارد، نوع مصالحه بین ایران و روسیه در این زمینه امکان پذیر است. سرگی وارونین، تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین، مطمئن است روسیه و ایران برای همکاری در همدان به توافق خواهند رسید.
فعلا مذاکرات شبیه چانه‌زنی در بازارهای شرقی است. یک بخش آن مسئله مالی است، زیرا اگر روسیه پایگاه همدان را گسترش دهد باید ضمانت‌هایی داشته باشد که همه این کارها برای انجام یکی دو سورتی پرواز صورت نمی‌گیرد و مسکو حاضر است هزینه‌های لازم را پرداخت کند. بعد دیگر مسئله اطلاع رسانی است. ما برای قوانین ایران احترام قائلیم و ناراحتی این کشور از قوغای رسانه‌ای را درک می‌کنیم، اما همه این مسائل قابل حل است و منتظریم ایران بار دیگر از نیروی هوایی روسیه برای استقرار در همدان دعوت کند، زیرا حضور ما بیشتر به نفع ایران است تا روسیه و این ما هستیم که به این کشور وابسته می شویم.
استفاده نظامیان روسی از پایگاه نوژه در همدان در هفته های اخیر جنجال برانگیز شده و برخی نمایندگان مجلس و رسانه های ایران با اشاره به اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی این اقدام را غیرقانونی دانستند. مسئولین ایرانی بارها تأکید کردند که هیچ پایگاهی در اختیار روسیه قرار نگرفته، اما همکاری دوباره با روسیه در همدان منتفی نیست و به تحولات سوریه بستگی دارد. لئونید اسایف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید ادامه همکاری روسیه و ایران ناشی از ضرورت پیگیری اهداف مشترک در سوریه است.
Для Ирана ключевой причиной является необходимость борьбы с разного рода
لزوم مبارزه با گروه‌های تروریستی و تقویت حکومت سوریه از میان نرفته. حتی اگر آتش بس دوام آورد، روسیه به بمباران گروه‌های افراطی در سوریه ادامه خواهد داد. و اگر مانند زمستان گذشته آتش بس رعایت نشود، مواضع مخالفان اسد همچنان مورد هدف قرار خواهد گرفت. مسکو و تهران مصمم به پیگیری منافع راهبردی خود در سوریه هستند و مطمئنم برای تأمین این منافع هر گونه اختلاف را کنار خواهند گذاشت.
گزارش ها درباره احتمال اثرگیری همکاری روسیه و ایران در همدان که به گفته مسئولین و کارشناسان روس هدف اصلی آن تشدید بمباران سوریه است، در حال منتشر شده که روسیه و آمریکا جمعه گذشته مبانی برقراری آتش بس سراسری در سوریه را هماهنگ کردند و ایران یک شنبه از حمایت خود از این توافق خبر داد. سه‌شنبه حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، طی سفر به مسکو با دیپلمات‌های روس درباره آخرین تحولات سوریه تبادل نظر خواهد کرد. خبرگزاری ریا نوستی در گزارش این خبر همکاری دو کشور در همدان را نشانی از مواضعه نزدیک آنها در سوریه دانست. وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود جنگنده های این کشور به مدت 3 روز از 16 تا 18 اوت 26 تا 28 مرداد ماه برای بمباران سوریه از پایگاه نوژه استفاده کردند. از سوی دیگر علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود استفاده از این پایگاه سابقه دارد اما اخیراً علنی شده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بعد از این گزارش بشنویم نظر چند شنونده رادیو فردا رو درباره پایگاه همدان و همکاری ایران و روسیه در این پایگاه هوایی. این نظر شنوندگان رادیو فردا است و الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
حسین دهقان نگر پایگاه نوژه مال قواله پدر مادرشی که بخواد ببخشه. یه شورای امنیت ملی بدون اجازه مجلس نباید همچی کاری بکنه. نمایندگان عزیز، شما پشتبان مردمین، شما تو خانه ملتی، طبق قانون با قضاوت کنید. مردم شما رو انتخاب کردن که دفاع کنید از آب و خاک ملت ایران. حالا دشمن کم داریم، آمریکا کمه، اروپا کمه دشمنانمونو، بیایم به خاطر یه سوختگیری 4 هواپیما از روسیه رو هم دشمن خودمون بکنیم. این مردم چرا اینقدر تهمت میزنید؟ چرا اینقدر حرف میزنید؟ وطن فروشی کدوم بود؟ 4 هواپیما نشسته سوختگیری کرده بابا، چتونه؟ همه دنیا دشمن مانه، میخواین روسیه هم دشمنمون بشه؟ ما کار به کسی نداریم، خب اونا دشمنای ما میشن.
خواستم به خدمت سپاه پاسداران سلام کنم و بگم دست شما درد نکنه، بالاخره مملکت رو دست روسا دادیم، اینو بهش میگفتن استقلال.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20 42 02 21 12 21 12. اما همونطور که شنیدید تا ساعتی دیگر قرار است آتش بس پیشنهادی روسیه و آمریکا در سوریه وارد مرحله اجرایی بشه. در همین باره ساعتی پیش ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در گفتگو با همکارم حمید فاطمی از وضعیت سوریه ساعتی پیش از آتش بس میگوید.
امروز در اولین روز از روزهای اعیاد عید قربان از شدت خشونت ها در سوریه کاسته شده. ما در دو روز گذشته شاهد اوجگیری خشونت ها بودیم و افزایش شمار کشته شدگان، اما امروز هم بمباران ها کاهش پیدا کرده هم عملیات و درگیری ها. اما بمباران هایی که امروز در مناطق مختلف روی داد، در حلب، ادلب، حومه، دمشق، حمص، دست کم 13 کشته بر جای گذاشت، علاوه بر ادامه درگیری ها در لازقیه و همان نیروهای دولتی سوریه دارن سعی میکنن قبل از آغاز آتش بس بعضی از راه‌های امدادی مخالفان رو در مناطق مختلف قطع کنند. البته هنوز انتظار میره که واکنش‌ها به آتش بس هم ادامه پیدا کنه. بعد از اینکه دولت سوریه اعلام کرد که از آتش بس حمایت میکنه، استقبال میکنه و به اون پایبند هست، گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه گفتن به طور مثبت با آتش بس تعامل خواهند کرد، اما نسبت به بعضی از بندهای آتش بس اعتراض‌هایی داشتن، از جمله اینکه گفتن میخوان دوباره یکی گروه انقلابی و نیروهای انقلابی شناخته بشن. اما به هر حال انتظار میره دست کم در ساعت‌های اولیه آتش بس شاهد کاهش قابل توجه درگیری‌ها و خشونت‌ها باشیم.
بر اساس گزارش ها یکی از فرماندهان گردان فاطمیون، گردانی که از شبه نظامیان شیعه تشکیل شده است که از سوی ایران حمایت می شوند، یکی از فرماندهان این گردان کشته شده در سوریه. جزئیات بیشتر چیست در این باره آقای جزایری؟
شخصی که کشته شده بنابر اونچه که هم در رسانه های ایران منعکس شده و هم در رسانه های محلی، مرتضی عطایی نام داره، ملقب به ابو علی. این فرد از بنیانگذاران گردان فاطمیون هست، گردانی که از شبه نظامیان افغان حمایت شده از ایران تشکیل شده. این شخص در حقیقت فرماندهی گروه پیشتازان یا همون گروه یورش در فاطمیون بوده. این اولین بار نیست که یکی از فرماندهان بلندپایه در فاطمیون کشته شدنش اعلام میشه. سال گذشته فرمانده کل گروه فاطمیون آقای ابراهیم یعقوبی در درگیری های حلب کشته شده بود، اما این فرد جدید آقای مرتضی عطایی اینطور که گزارش ها میگه در استان لازقیه کشته شده.
آقای جزایری، بشار اسد هم امروز نماز عید قربان رو در منطقه خوند که به تازگی مخالفان از اونجا خارج شدن.
این اقدام آقای اسد به نوعی میشه گفت یک بعد تبلیغاتی بزرگی داشت و انعکاس بسیاری هم در رسانه‌های دولتی داشت و هم در رسانه‌های مخالفان. آقای اسد نماز عید قربان رو در مسجدی در شهر دارعیا در جنوب غربی دمشق اقامه کرد به همراه مفتی اعظم سوریه و شماری از مسئولان. منطقه دارعیا ماه پیش از حضور مخالفان تخلیه شد بنابر توافقی که دولت سوریه با مخالفان داشت و اونها به مناطق دیگری منتقل شدن در استان ادلب.
و در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری سوریه گفته است که ترکیه امروز محموله کمک‌های بشردوستانه به حلب میرسونه.
درست، مسئله رساندن کمک‌های بشردوستانه به حلب یکی از بندهای توافق آتش بس بود میان آمریکا و روسیه. برای همین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که ترکیه غروب دوشنبه کمک‌های بشردوستانه ای رو تحویل خواهد داد به سازمان ملل متحد یا از طریق هلال احمر ترکیه اونها رو به حلب خواهند رسوند. این مواد، این محموله به گفته آقای اردوغان شامل مواد غذایی، اسباب بازی برای کودکان، لباس و همچنین بعضی از نیازمندی‌های دارویی و پزشکی خواهد.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه با همکارم حمید فاطمی گفتگو میکرد. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. پزشک هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از ابتلای خانم کلینتون به بیماری زاتوری خبر داد. کارزار انتخاباتی خانم کلینتون اعلام کرد که او برنامه‌های انتخاباتی دو روز آینده خود را لغو کرده است. روز یکشنبه ساعتی پیش از انتشار خبر بیماری هیلری کلینتون، او به دلیل آنچه گرمازدگی اعلام شده بود مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر را ترک کرده بود. تندرستی و شرایط جسمی خانم کلینتون پیشتر هدف حملات و انتقادهای دونالد ترامپ رقیب او بوده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه امسال برگزار می شود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید، 16:30 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.